بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کسانی که در حد لازم از پاکی باطن و ظاهر برخوردارند به تعبیر قرآن کریم بلد طیبن، سرزمین پاک، کلیه کوشش‌های مثبت و فعالیت‌های انسانی اونها و الهی اونها چه در نظام این عالم و چه در نظام عالم دیگر به نتیجه خواهد رسید. و برعکس اینان، مردمی که در حد خودشون از پاکی ظاهر و باطن برخوردار نیستند، آلودگی اعتقادی دارن، آلودگی نیت دارن، آلودگی فکری دارن، اعمالشون هم بر اساس همون آلودگی ها انحرافیه، گرچه به قول قرآن مجید اعمال ظاهرشون برابر با احکام خدا باشه. حج به جا بیارن، نماز بخونن، روزه بگیرن، پولی رو انفاق بکنن، در نظام این عالم و عالم دیگر کوشش اونها و فعالیت اونها بی ثمر خواهد ماند. پروردگار در قرآن مجید گاهی از وضع عملی اینان تعبیر می‌فرماید به اولائک حبطت اعمالهم، اینان کوشش‌هایی که دارن، فعالیت‌هایی که دارن گرچه در زمینه خیر باشه، گرچه در زمینه عبادتی باشه، تباه میشه، نابود میشه. گاهی قرآن مجید تعبیر داره به هباء منثورا با سه نقطه، گرد و غباری که در هوا پراکنده میشه و به درد هیچ نمیخوره. کسانی که آلوده باطن بودن یک بار تصمیم گرفتن مسجد الحرام رو نوسازی کنن. مسجدی در عالم به ارزش مسجد الحرام نیست. خب برای نوسازی کردن مسجد الحرام باید پول سنگینی رو خرج می‌کردن. خود این هزینه کردن ظاهرش مثبت، عمل نوسازی مسجد الحرام مثبت، ساختن خانه خدا کار مثبتیه. اما پروردگار عالم در قرآن مجید فرمود ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، شایسته نیست، سزاوار نیست، کار خوبی نیست که چهره‌های شناخته شده مکه مسجد الحرام رو نوسازی بکنن. چرا شایسته نیست؟ شاهدین علی انفسهم بالکفر، هیچگی هم که در این عالم شاهد نباشه، خودشون شاهدن که باطن آلوده ای دارن، آلودگان آگاه. یه وقتی یه کسی آلوده است ولی خودش جاهله به آلوده بودن باطنش، بعد که بیدار میشه میگه من نمیدونستم که این نیت بد بوده، نمیدونستم این فکر بد بوده، نمیدونستم این اندیشه شیطانی بوده، نمیدونستم این اعتقادی که به خدا داشتم اعتقاد درستی نبوده. این انسان که نمیدانست و یا عملی رو مرتکب میشده نمیدونسته حرامه، حالا بیدار شده، به رحمت پروردگار یقینا نزدیکتره از انسانی که هم آلوده باطنه و هم آلوده ظاهره و آگاه به این آلودگی هم هست. و پروردگار در این آیه می فرماید اینان آلودگان آگاه هم، یعنی می دونن این اعتقادی که دارن بر اساس دلیل و برهان نیست، بر اساس عقل نیست، بر اساس منطق نیست، بر اساس طبع حیات نیست. اکثر مردم این مقدار توجه رو دارن و عقلشون تا این مقدار کار میکنه. میفهمن. نقل میکنن که خدمت حضرت رضا علیه السلام یه نفر گفت یبن رسول الله، من رئیس شهربانی زمان هارون رو در شهر بغداد در ماه رمضان در حال سلامت کامل دیدم، ظهر غذا می‌خورد. من به او گفتم که تو که معذور از روزه ماه رمضان نیستی، چرا داری روزتو می‌خوری؟ جواب داد من یک شب به دستور هارون 60 نفر از سن 16-17 تا 80 ساله بچه های فاطمه رو اعدام کردم. اون آخرین نفرشون که پیر مرد محاسن سپیدی بود با گریه به من گفت برو خدا تو رو نیامرز، که ما 60 نفر رو فقط به جرم این که بچه های فاطمه هستیم سر بریدیم. من می دونستم اون کار بسیار کار زشتیه، می دونستم که اینا دارن بیگناه کشته می شن. آلوده آگاه از رحمت خدا خیلی دوره، ناپاک عالم از رحمت پروردگار خیلی دوره. ما در زیارت حضرت سید الشهدا میخونیم لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت و تهیعت لقتالک. داریم جاهل رو لعنت میکنیم؟ جاهل رو نباید لعنت کرد، جاهل رو باید بیدار کرد. وظیفه ما نسبت به جاهل، نسبت به ناآگاه، نسبت به کسی که به موارد منفی و مثبت حالات و اعمال آگاهی نداره، بیداری دادن به اوست. ما حق نداریم جاهل گمراه رو لعنت بکنیم، منع شدیم. اما شما میبینید که در این قطعه از زیارت ائمه ما 4 طایفه رو لعنت کردن. این 4 طایفه هم هیچ کدوم مسلح نبودن. شاید کربلا هم نیومده. اما میگیم خدا لعنت کنه کسانی که در مغازه‌هاشون برای ارتش ابن زیاد زین اسب ساخت. خدا لعنت کنه اونایی که در مغازه‌هاشون دهنه اسب ساختن. خدا لعنت کنه اونایی که در مغازه رو بستن، اومدن خونه با زن و بچه‌ها خداحافظی کردن، بیان نشد بیان. یعنی خدا آگاهان آلوده رو لعنت کنه. عالمان آگاه رو لعنت کنه. این در قرآن مجید و در روایات ما یه مسئله محوری عقیده قرآن مجید بر اینه که اکثر آلودگان جهان آلودگان آگاه بودن، اغلب بدکرداران جهان بدکرداران آگاه بودن، جاهل نبودن. محال حکیمی چون پروردگار جاهل رو تا زمانی که در جهل محاکمه کنه. خودش در قرآن مجید می‌فرماید ما هیچ امتی را در قیامت عذاب نمی‌کنیم الا خلافیها نذیر، مگر براشون هشدار دهنده بفرستیم. حالا این هشدار دهنده یا پیغمبر یا امام معصوم یا کتابی مثل قرآن یا عالم ربانی یا یک مؤمن کامل یا یک عاقل پخته است یا عقل خودش. این حرف پروردگار حکیمه که ما احدی را به خاطر آلودگی های باطن و آلودگی های ظاهرش عذاب نمی کنیم مگر هشدار دهنده بفرستیم که او رو بیدار کنه، او رو بینا کنه. جاهل قاصر در فرهنگ الهی معذوره. این یه حقیقت بسیار زنده‌ایه در دین ما. جاهل قاصر معذوره. شما احکام حج رو نگاه بکنید، گاهی زائر عملی رو انجام میده خلاف مناسک حج، بعدم همه فقها فتوا میدن حجش باطل نیست، چون جاهل قاصر، جاهل مقصر نیست. اغلب ناپاکان عالم و اغلب بدکرداران عالم و اغلب کسانی که خباثت باطن داشتن قرآن میگه از آگاهان بودن، بینای به راه بودن. ولی علت مخالفتشون با خدا یا با انبیا یا با مردم مؤمن لجبازیشون بوده، کبرشون بوده، غرورشون بوده، خودبینیشون بوده، منیتشون بوده. در این زمینه به این نکته که در سوره مبارکه قصص عنایت کنید. خیلی این بحث دقیق، لطیف، رقیق، عمیق، ریشه‌ایه. پروردگار عالم در قرآن مجید می‌فرماید فلله الحجت البالغه، حجت پروردگار بر شما بندگان یک حجت رساست، یعنی قیامت محاله که خدا بیدر و پیکر کسی رو محاکمه کنه، محال خارج از قانون حکمت تلنگور به کسی بزنه، محال خارج از قانون عدل ضربه به کسی بزنه، محاله. اینایی که میرن جهنم آلودگان آگاهن، اینایی که فردای قیامت جریمه میشن ناپاکان عالمند. سوره قصص یه بخشش مربوط به قارونه، ثروتمند معروف زمان موسی بن عمران. جالب اینه که این ثروتمند مال حرام در مالش نبود، یعنی دزد نبود، رباخور نبود، رشوه پذیر نبود، تجارت داشت، خرید و فروش داشت، خدا هم درهای رحمتشو به روش باز کرده بود، از راه مشروع ثروت سنگینی اندوخته بود. به سنگینی ثروتش هم قرآن کریم اشاره میکنه که پهلوانانی در استخدامش بودند که اینا فقط مأمور نقل و انتقال کلیدای انباراش بودند. این در قرآن. موسی بن عمران که به این ثروتمند میگفت زکات بده، صدقه بده، انفاق کن، به رحم فقیر برس، به مستمندان برس، و معلوم میشه پولا حلال بوده، از حرام که نمیشه انفاق کرد، حرام رو بعد به صاحبش برگردی، از حرام که نمیشه به رحم فقیر کمک کرد، باید به صاحبش برگردونن حرام رو. معلوم میشه از لحن قرآن ثروت ثروت پاکی بوده. و قارون هم ثروتمند آگاه بود. چرا؟ به دو دلیل. یک دلیل این که از اول نبوت موسی بن عمران حرفای موسی رو میشنید، این آگاهی. یه دلیل این که از اول نزول تورات آیات تورات رو میخوند. یه دلیل دیگه این که در روایات ما آمده ایشون 25 سال رئیس هیئت مذهبی بوده که در اونجا هم هیئت رو اداره میکرده، هم خودش تورات رو به مردم درس میداده. یه وقت قیامت تعجب نکنید چهار تا رئیس هیئت رو خدا میگه پس گردنی بزنین بندازینشون تو دوزخ. رئیس رؤسای هیئت ها قارونه. 25 سال مدیر جلسه مذهبی بوده، ملت جمع می شدن تو خونش تورات درس می داده. ولی در کنار ثروتش، نه به حرف موسی گوش داد، نه به آیات تورات گردن نهاد. قرآن مجید میگه بعد از این که خدا بهش گفت، موسی گفت، مؤمنین گفتن، حجت تمام شد، نپذیرفت، ما به زمین دستور دادیم خودشو خانهشو فرو ببر. این ناپاک آگاه. اما یک کسی امرو ار را میرسه، وارد مسجد میشه و مراجعه میکنه، میگه که من دیشب راجع به خودم، راجع به عمرم، راجع به مرگم، همینجوری که تو رخت خواب بودم تو فکر بودم، انگار یه نیروی از درون من رو وادار کرد امروز بیام توی مسجدی پیش مردم مؤمنی، عالم دینی، وضعم رو بپرسم. خب عالم بهش میگه توضیح بده، اومدی الان برای چی؟ میگه که من 20 سال مشروب میخوردم، نمیدونستم حرام، یعنی در موقعیتی نبودم که بفهمم. در یه خانوادهی بزرگ شده بودم که بین من و بین واقعیات حجاب بود، هیچی رو به من نگفتن. دوستانی هم که داشتم مثل خودم بودن، اقوامی هم که داشتم مثل خودم بودن. خب این یه بخش از زندگی من. من حالا سوالم اینه، این مشروبایی که ما خوردیم عیبی نداشته؟ عالم دینی بهش میگه که عیب که داشته، شما نمیدونستی، جاهل بودی به حرمت، حالا میخوای چی کار کنی؟ میگه حالا شما میگی چی کار کنم. عالم بهش میگه من خودم که خودم حرفی ندارم، من از قول خدا میگم انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان فاجتنبو اجتنبو نهی تحریمیه. خدا میگه مست کننده بر تو حرام، این مشروب خور 20 سالم اشکش میریزه، میگه من اگه میدونستم از اول نمیخوردم، راستم میگه. ببینید بر میگرده به 20 سال پیش، میگه اگه این آگاهی در این 20 سال برای من بود، من نمیخوردم. همین که داره اشک میریزه و میگه اگر از 20 سال پیش میدونستم نمیخوردم، همونجا 20 سال مشروب خوریش آمرزیده. حرفم نداره، حرف نداره. خدا سند بهش میده، الان میگم سندش. میگه که من ارتباط با نامحرمم داشتم، شاید در طول این 30 سال گذشته با 10 نفر ارتباط نامشروع داشتم، ولی بازم گریه میکنه، میگه به خدا نمیدونستم، حالا اومدم بپرسم طوری بوده. عالم دینی بهش میگه که بله طوری که بوده، قرآن فرمود ولا تقربوا الزنا، انه کان فاحشتن و ساء سبیلا. اینا رو من هر کدوم رو از قرآن میگم جواب کسانی که میگن این حرفا رو آخونده در آوردن، این حرامه این حلاله. یک حلال ربطی به آخونده نداره، یک حرام هم ربطی به روحانی ها نداره. میگه بله طوری که بوده برادرم، قرآن مجید فرمود ولا تقرب الزنا انه کان فاحشتن و ساء سبیلا. وقتی این آیه رو براش توضیح میدن میزنه تو سرش، داد میزنه، میگه به خود خدا قسم اگه میدونستم اصلا نگاه به نامحرم نمیکردم. همونجا در جا 20 سال زناشم بخشیده. آلوده ناآگاه، آلوده جاهل. خب سندی که خدا به او میده برای آمرزش. عجب سندی. انهو، انهو یعنی به طور یقین، بی برو برگرد. انهو من یعمل سوءا به جهالتن، بنده از بندگان من که دوچار زشتی ها بوده در ناآگاهی، و حالا که آگاه میشه توبه میکنه، من در جا توبه او رو قبول میکنم و او رو میآمرزم. من یعمل سوءا به جهالتن. اما حالا یه کسی به آگاهی مشروب میخوره، به آگاهی رابطه نامشروع داره، به آگاهی حقی رو پامال میکنه، به آگاهی زمینی رو به ناحق به نام خودش میکنه، این از رحمت خدا خیلی دوره به خاطر اون علمش. مگر این که بیاد تمام گذشته آلوده خود رو جبران بکنه، اگر بکنه، که اکثرا جبران نمی کنن، اکثرا وابستگی های شدیدی به مال و به دنیا دارن، دل از گناه نمی کنن در عین علم و در عین آگاهی، در عین آگاه. ما فرزندانی رو سراغ داشتیم، اینا کنار پدرانی بودن که گاهی مسجد می اومدن، جلسه می اومدن، مراجعه به امثال ما داشتن، اومده گفته پدرم از دنیا رفته 300 میلیون تومان ازش مونده، منم و مادرم و یه خواهر، پدر من اهل خمس نبوده، پدر من خودش میگفت من 10 سال مارمزون روزام خوردم، خودش میگفت من 20 سال نماز نخوندم، بعد برخوردم به یکی ما رو برد مسجد و بعد نمازخون شدیم، روزگیر شدیم. الان تکلیف این 300 میلیون تومان چیه؟ الان قرآن میگه، اهل بیت میگن بچه ها باید بیشینن دفترهای بابا رو بررسی کنن، دین به مردم رو قبل از تقسیم ارث از اصل مال باید بدن. حج واجب اگه نرفته از اصل مال بدن. 300 میلیون رو تقسیم بر 5 باید بکنن، 60 میلیون طبق آیات سوره انفال خمس از اصل مال باید بدن. دویون میت که پرداخت شد میمونه 160 میلیون تومان. این رو هم طبق قرآن مجید 8-1 مادر میبره، پسر 2 برابر دختر، دختر هم به اندازه نصف سهم پسر. به این روز عزیز که نزدیک شب احیاست، هنوز تو 40 سال برخوردم با مردم آگاهانی از وارثان را بر نمونه یک بار ندیدم که به احکام خدا نسبت به مال مونده عمل بکن، یه دونه هم ندید. اینو میگن عالم آگاه، اینو میگن وارثی که قیامت با مورثش که باباشه دست به دست هم میرن جهنم. ناپاکان آگاه. الان این وارث آلودگی باطنی نسبت به مال داره. شما این متن رو در قرآن ببینید، این دیگه خیلی صریحه. در سوره والفجر درباره وارثانه، طرف مرده 300 میلیون هم گذاشته. قرآن میگه و اما اذا مبتلاه ربه، اذا مبتلاه ربه، وقتی گریبان وارث رو گرفتم بی آبروش کردم، به خاک سیاه نشوندمش، 10 جور گره تو زندگیش انداختم که نتونه واکنه، میشینه زار زار گریه میکنه، فیقول و ربی اهاننه، میگه این پروردگار من یه پروردگار بی ادب بی تربیتیه، به من توهین کرد، منو خار کرد، منو پستم کرد. فیقول و ربی اهاننه، کلا وارث اینجور نیست که میگی که خدای من ادب نداره، آداب نداره. نه، دروغ میگی. خدای تو حکیمه، خدای تو عادله، خدای تو عالمه. کلا حرفت مردوده. بل علت این بدبختی تو به خاک نشینی تو گره خوردن تو زندگیت، لا تکرمون الیتیم، 300 میلیون ارث بهت رسید، یه لقمه تو دهن یه یتیم نذاشتی این پول مفت. تو بی ادبی، تو بی تربیتی، تو بی رحمی، تو عالمی به موارد احکام خدا و پشت سر انداختی احکام رو، تو ناپاکه آگاهی. خیلی من ازت نفرت دارم، تو غیر از اونی هستی که به جهل 20 سال اهل مشروب و زنا بود، من اونو در جا بخشیدمش، ولی به زندگی تو گره انداختم، لجبازه بی تربیت. کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تهازون علا طعام المسکین. این 300 میلیون تومنو بردی و یه گوشه از این مالو به یک افتاده آبرودار ندادی و تأکلون تراث اکلا لما کل ارث رو بالا کشیدین. میت بدبخت نماز گردنش بود، حج گردنش بود، خمس گردنش بود، زکات گردنش بود، دین گردنش بود. تأکلون تراث اکلا لما، همشو خوردی و تحبون المال حبا جما، با دلتون 100 دست و پایی به این پول چسبیدی، با دلتون. من اهانت کردم به تو یا تو اهانت کردی به آیات قرآن من؟ من به تو اهانت کردم یا تو به اون پدر بدبخت فلک زدت که تو برزخ دچار عذاب بیادبی کردی؟ من بیادبی کردم به تو؟ بی تربیت؟ این عالم آگاه، خدا با ناآگاه آلوده تا زمانی که در فضای ناآگاهی مونده کاری نداره، وقتی هم بیدار میشه در جا میامرزتش. ولی وای به حال آلودگان آگاه. حالا از 6 آیه‌ای که در جلسه قبل گفتم راجع به پاکان آگاه 3 آیش بود، 3 آیه راجع به ناپاکان آگاه. و اما آیات دیروز این بود: اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا. این 3 مورد نتیجش فسن و یسره لیسرا. من بخشش اینان، تقوای اینان و باور اینان را به نتیجه میرسانم. فسن و یسره لیسرا، جاده به نتیجه رسیدن رو هموار میکنم. هموار گاهی جاده ناهموار میشه، یعنی مردم میرن میکارن، پیوند میزنن، دانه رو در زمین میافشانن، ولی جاده رو خدا ناهموار میکنه. یه مرتبه هوا چنان سرد میشه که کل سردرختی ها رو میزن، مثل کاری که امسال کرد خدا. یه کسی به خودم گفت، گفت 100 میلیون سردرختیم نابود شد. گفتم نوش جانت. گفت چرا؟ گفتم یادت 5 صفحه نامه بهت نوشتم که از این چند میلیارد مالی که داری به این موارد کمک کن برای قیامتت؟ گفتی حالا فکری بکنم، الان دستم خالیه. هم فکرت غلط بود، هم دست خالی بودن دروغ بود. بقیهش هم منتظر باش خدا نابود کنه و میکنه. وعده داده به آگاهان ناپاک کتاب پدرتون رو در دنیا در نیارم نمیبرمتون اون طرف. کذالک العذاب ول عذاب الاخرت اکبر. همینجا جریمتون میکنم، ولی جریمه ی عالم بعد جریمه ی اکبره. جاده رو ناهموار میکنه، جاده رو، درخت ها تازه میخواد بیدار بشه، ماه دیه یه مرتبه هوا رو چنان بالا میبره که درخت ها بی موقع شکوفه میکنن. زمانی که ضرر داره، زمانی که به درد نمیخوره، بعدم یه طوفان میزنه شکوفه رو همه رو میریزه، باز هوا رو جا به جا میکنه، درخت دیگه شکوفه نمیکنه. جاده رو ناهموار میکنه، طبق روایات اصول کافی به ابرها میگه هر چی بارون از سطح اقیانوس ها در دل خود جمع کردید ببرید در مراکز کویری که یک پرنده پر نمیزنه اونجا خالی کنین و برید، تو زراعت ها نریزین، بذارین بسوز زراعت. اون بلده، حاکان آگاه. فهم ما من اعطا، کسی که دست بخشنده در کنار مالش داره و تقا از گناه اجتناب داره و صدق بالحسنا، این دلیل بر آگاهیشه. اگه آگاه نبود که صدق معنی نداشت. فسن و یسره للیسرا، ما جاده رو آسان میکنیم تا کل کاراش به نتیجه برسه، یه نتیجهش بهشته، یه نتیجهش محبوبیت بین مردم، یه نتیجهش آبرومندی در بین جامعه است. خیلی نتیجه داره که قرآن بیان میکنه. یه وقتی در یکی از انتخابات کسی به من گفتش که این آقا رأی میاره، گفتم ابدا رأی نمیاره. گفت کجا میگی؟ گفتم برای این که من 102 شهر منبر رفتم، هر جا صحبت این آقا شده خداوند متعال محبتشو به دل کسی نذاشته، خرج بی خودی هم داره میکنه و نیووردم. یه دونه از نتایج کار پاکان آگاه محبوبیت در دل مردم. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. تو بنده پاک آگاه من باشی، من عشق تو همه دلا پر میکنم، دوستت دارم. شما برادرانم، حتی یک بار هم در خواب ابی عبدالله رو ندیدید، نمیدونید چه شکلیه. چرا انقدر دوستش داریم؟ چرا انقدر عاشق امام حسین؟ چرا؟ تا جایی که من یه روایت پیدا کردم خیلی برام عجیب بود، با آدرس، با سند، که راوی به امام صادق میگه میخوام چیزی خدمتون بگم، روم نمیشه، سنگینه انگار برام. مثلا حضرت فرمودن در محضر امام زمانت در این گفتگوهای مثبت حیا نکن، بگو. گفت میگم، حالا که خودتون اجازه دادی میگم. یبن رسول الله، پیغمبر، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، حضرت مجتبی، زین العابدین، امام باقر، حضرت عالی، فرزندتون موسی بن جعفر، همه شما رو من دوست دارم، اما حسین رو یه جور دیگه دوست دارم. یعنی حس میکنم یه شکلی دیگه است کار دلم. امام صادق فرمود مام همینطور. این محبت همونیه که تو آیه میگه سیجعل لهم الرحمن ود. من محبت تو در دلها میریزم، میخواد ببیننت نبیننت، برخوردی باهات داشته باشم نداشته باشم. و اما من بخل، کسی که در کنار مالش بخل ببرد، و استغنا و طبل بی‌نیازی از خدا رو بزنه، بگه پول دارم و به خدا هیچ احتیاجی ندارم، و کذب بالحسنا، بگه دنیا رو عشق قیامت و این آخوندا میگن بی خوده، و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا. تو تمام جاده اعمال و رفتار و کردارش انحراف ایجاد میکنم که تلاشهای عمرانش به یک نتیجه نرسه. کی جلوی خدا رو میتونه بگیره؟ و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا. ما راه برخورد به همه مشکلات رو براش هموار میکنیم که همه چیش در آینده به مشکل بخوره، به مشکل. ای مرغ سحر عشب، ز پروان بیاموز، کان سوخ در آجان شدم آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبرانم، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. تمام اونایی که کربلا برای کشتن اهل بیت اومدن، آگاه بودن و این جنایت عظیم رو در عین آگاهی انجام دادن، 18,000 نفرشون نامه به ابی عبدالله نوشته بودن، امضا داشتن، دعوت کرده بودن از حضرت. آگاهان آلوده مستحق اشد عذاب در قیامتن. آلودگانی که جاهل قاصرن به رحمت خدا نزدیک ترن. از جنایات عظیمی که کردن که خیلی بزرگ بود، هنگامی بود که ابی عبدالله روی زین است شروع کردن مردم و نصیحت کردن، موعظه کردن، پند دادن. ستمگران لجباز نگذاشتن حرفشون تمام بشه. شیخ مفید از مراجع بزرگ شیعه در کتاب ارشاد در قرن سوم نوشتن با تیر پیشانی ابی عبدالله رو هدف گرفتن. بیان ابی عبدالله رو قطع کردن. حضرت مجبور شدن به پیشانی مشغول بشن، یه مقدار با دست جلوی خون رو گرفتن، دیدن نمیشه. مجبور شدن دامن پیراهنشون رو بالا بزنن. دامن پیراهن و بالا زدن برای پاک کردن خون پیشانی. سینه مبارکشون برابر دشمن قرار گره. نگم چی کار کردن، فقط از قول مقبل بگم کاری کردن که در جا دوتا پاشونو از رکاب آوردن بیرون که برای افتادن روی زمین زحمتی نباشه. بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواز باد مخالف چو تیر گون گردید، عزیز فاطمه از اسب سر نگون گردی. عزیز فاطمه از اسب سر نگون گردی. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا وارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ایّد و احفظ امام زماننا.